بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق اساسی ترین بخش زندگی ایمانی هر کسیه، پای فشاری کردن در مبارزه و مجاهده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن رأس الایمان الصدق. نکته دقیقیه. یا الصدق رأس الدین، این رأس بودن، این محور بودن، اساس بودن. سر تو بدن چکار میکنه؟ دست قطع میشه، پا قطع میشه، باز آدم زندگی میکنه، قطع نخا میشه، زندگی میکنه، اما سر که قطع میشه دیگه همه چی میره. صدق بره از جامعه اسلامی همه چی میره. یا این روایت شریف که از فرمایش های امیرالمومنین، از صدق و حیات و تقوا. اصلا شما خیلی ها هستن، زمان جنگ هم بودن، زمان انقلاب هم بودن، آدم های متقی هن ظاهرن، خب رعایت میکنن، خیلی سر رعایت میکنن، گناه ها رو مراقبت میکنن، طاعت رو انجام بدن، عبادت ها رو انجام بدن، خیلی سعی میکنن رعایت بکنن تو زندگی. اما پای معرکه که میرسه، پای مبارزه که میرسه، نیستن. خب آقا اینا آدم هایی با تقوایی هن که مبارز نیستن؟ نه، تقوای اینها مرده، این تقوای زنده ای نیست. اون چیزی که تقوا رو حیات بهش میبخشه، روح بهش میبخشه، حقیقت بهش میبخشه، صدقه. خیلی ها مراعات میکردن شرایع دینی و احکام رو، مراعات میکردن، اما تقواشون اونها رو به فرقان نرسوند در دوران دفاع مقدس. بعد از دفاع مقدس هم همینجور. یکی از معضلات سالهای پیش چی بود؟ از بی‌تقوایی گله کردن که باعث شده عدم بصیرت ایجاد کنه در خواص. از بی‌تقوایی که موجبات عدم بصیرت رو ایجاد فراهم آورد و اون آسیب ها رو هم به جامعه تحمیل کرد. نه هایی که حالا معارض شدن، رفتن صف بندی کردن، فتنه 88 به پا کردن، نه، کسانی که تماشا میکردن، کسانی که نگاه میکردن، کسانی که سکوت کردن، کسانی که خط و مرز ها رو معین نکردن. همین اتفاقی که صدر اسلام افتاد. همه می دونستن حق چیه، حق پنهان نبود، همه می دونستن، می دونن، همه می دونن. اون موقع کسی منکر حق نیست، منکر حق نیست، تشویش ذهنش نداره، مشکلش چیز دیگه است، کراهت داره از پذیرش حق. منکرش نیست، می دونه حق علیه، علیون محل حق و الحق محلیه دور انتما دارم، میدونه این هست ولی نمیخواد، نمیپسنده، رضایت نمیده، کراهت، دل، قلب، همون جایی که اساسی ترین نقطه اصلا استقرار ایمان آدم هست، قلب. خب این بی‌تقوایی باعث عدم بصیرت میشه. عدم بصیرت آخر الزمان باعث میشه کسی که عدم بصیرت داره از لشکر حق فاصله بگیره. روایتش رو مرور کردیم که پیغمبر اکرم به جابر فرمودن کسانی که آخر الزمان سابق قدم میمونن پای ولایت مهدی ما، اینا ویژگیشون اینه که بصیرت دارن. مؤمنون امتحان الله قلبه للایمان، اینا ویژگیشون بصیرت داشتنشونه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود این بصیرت از کجا ایجاد میشه؟ همین که من واجباتمو انجام بدم، محرماتمو ترک کنم. بابا اینا که خیلی هاشون اهل انجام واجبات و ترک محرمات هم هستن. اون چه که به تقوا حیات میده. تقوا مثل یک انسان شما حساب بکن که رشد باید بکنه، مرتبه به مرتبه باید بیاد بالا. تقوای من تو دوران نوجوانی، تقوای من تو دوران جوانی، همینجوری میان سالی پیری تقوا میاد بالا، تو دوران بی سوادیم با سوادیم همینجوری میاد بالا تقوا. تقوا باید رشد بکنه. شما توی حوزه ای دوران نوجوانی از خودت مراقبت میکنی، جوان که میشی توی حوزه دیگری مراقبت میکنی، پیر که میشی توی حوزه دیگری مراقبت میکنی، حوزه ها متفاوت میشه. این تقوات هم به اندازه رشد فکری و فیزیکیت باید رشد بکنه. چهار تا گناه دیگه اونا رو نکنیم، چهار تا ثواب طاعت اونا رو انجام بدیم، نه این حرفا نی. صدق باعث میشه که تقوای تو رشد بکنه. یکی از عوامل ایجاد نفاق در جامعه عدم صدق. نه تنها آدم تقوای مرده‌ای پیدا میکنه، از اون جهت رشد و سعادت پیدا نمیکنه کسی که صدق نداره، کسی که اهل مجاهده و مبارزه نیست، بلکه خدای متعال قلب او رو گرفتار نفاق میکنه. با هم مرور کردیم نفاق رو، سه دسته چهار دسته تقریبا تقسیم شده بود نفاق در قرآن کریم. یه توی که قبل اصلا ایمان نیاوردن، یه دی نه ایمان آوردن بعد رفته رفته با اعمال و اینها، یه دیم نه خوب بودن اومدن، انقلابی هم بودن، مبارز هم بودن، بعد دوچار نفاق شدن. یکی از اون دسته هایی که دوچار نفاق شدن این دستن. خدای متعال همچی که دید اینا از مبارزه و مجاهده سرباز میزنن، بدترین بلای ممکن رو سرشون آورد. به هر دلیلی از مجاهده سرباز میزنن، چون دلایلش توی قرآن متفاوته. هر کجا شما میخوای بحث صدق میکنی، بحث صدق داشته باشی، باید نفاقش هم بغلش بگی. مثل همین سوره احزاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی صادقین، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. بلا فاصله آیه بعدش، لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء. بالاخره آیه صدق، صادقین مقابل منافقین قرار میگیره. چند جای دیگه هم تقریبا این مضمون هست. ما الان وارد بحث منافقین شدیم، داشتیم صدق فاطمه اطهر رو بررسی میکردیم، دیدیم خوردیم به ملت، به ملتی که نفاق داره. نفاقش هم با از دنیا رفتن پیغمبر اکرم ایجاد نشد. خب تا پیغمبر اکرم بود اینها هم خوب بودن، بعد خراب شدن؟ نه اینجوری نبود. دو ماه پیشتر از این که ضربات بر حضرت زهرا وارد بشه و این جسارت ها بشه، اون موقع در قدیر خم پیغمبر اکرم سه بار به جبرائیل امین فرمود که به خدا بگو منو معاف کنه، من ابلاغ نکنم امامت علی رو، ولایت علی رو. بالاخره خدا یه تدبیر دیگری بیاندیشه. چرا؟ تو خود خطبه قدیر با همون مردمی که پیغمبر اکرم صریح هم بهشون فرمود، صریح روشن، به خاطر این که اکثریت شما منافقی، نفاقی که بود در دوران پیغمبر اکرم بعد از پیغمبر اکرم ایجاد نشد، در زمان پیغمبر اکرم ایجاد شد. بعد از پیغمبر اکرم این نفاق تبدیل به کفر شد. یکی از کارهایی که جریان نفاق میکنه وقتی میخواد ظلم کنه، فاجعه میافرینه، جنایت میکنه، ظلم معمولی نمیکنه، فاجعه میافرینه. نفاق مثل کفر نیست، تو ظلم خیلی بدتره، فجیعی تره. شما ببینید الان دیگه وهابی ها دارن چکار میکنن، سلفی ها چکار میکنن، تیکه تیکه دیدید، حتما جوان ها دیدن تو این سایت ها. بدنو گذاشته تیکه 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 داره شقه میکنه و دست و پا و سر و نو شقه میکنه، تقسیم میکنه، میگه ببرید. خب بخواهید بکش بکش دیگه، شقه شقه کردن و اینجوری تیکه تیکه کردن نفاق اینجوریه. الله اکبر میگه، عملیات میکنه، ولی باطنش در زمان رسول خدا، در زمان حکومت رسول خدا جریان نفاق پا گرفت. یکی از اساسی ترین عواملی که باعث شد تو دوران پیغمبر اکرم، تو دوران قدرت، نفاق پا بگیره و گسترش پیدا بکنه جامعه اسلامی، ترک صدقه. این که مقام معظم رهبری الان با وجود این که جامعه ما بسیار جامعه خوب از این جهت که هم آهنگ با امامش، امامش هم راضی از جامعه، مردم هم از امامشون راضی هن، مشکلات و این حرف رو قالب مردم رو حساب امامشون نمیگذارن، نقدم میکنن، یه جاهایی تندم میشن، یه جاهایی تحسینم میکنن، حواسشون جمعه، قاطی نمیکنن. ولی الان چرا پرچم صدق رو آقا بلند میکنه، هشدار میده؟ چون اتفاقا در اوج قدرت جامعه اسلامی و قدرت پیغمبر اکرم جریان نفاق تو جامعه ایجاد شد، ذره ذره گسترده شد نفاق. فرمود امام معصوم که مثل یه لکه میمونه، اول یه دمل کوچولوئه، بعد ذره 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 بزرگ میشه، هی تکثیر میشه، سرایت میکنه. آقا پرچم صدق رو بلند کردن، چون عدم صدق، عدم پایداری در مبارزه با طاغوت، حواست نیف میری ذره ذره جامعه تبدیل به نفاق شد. هیچ کسی ظاهرن زمان پیغمبر اکرم مستقیم به آیات قرآن بر نمیگرده، مستقیم اوامر پیغمبر اکرم رو زمین نمیذاره، قبولم کردن. حالا یه تک و تو که پیدا میشه، سهل از فائلون به عذاب واقع، یه نفر میگه آقا اگه قرار علی ولی باشه من نمیخوام، به خدا بگو عذاب کنه. یه نفره، سهل از فائلون به عذاب واقع، یه نفره، جریان نیست، باقی میپذیرن. ولی در عمق وجودشون یه چیزی ذره ذره رشد کرده، اون هم کفره. کفر در عمق وجود که رشد کنه، ظاهر نتونه ابراز بکنه، میشه نفاق. امام صادق علیه السلام فرمود قد رأین الله عز و جل ذکر فی محکم کتابه ما آقب به قوما من خلقه حیث یقول فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. خدای متعال عقاب عذاب این دسته رو که عهدشون رو با خدا شکستن نفاق قرار داد. حالا دقت کنید، فجعل النفاق الذي اعقبهم عقوبتا و مجازاتا على اخلافهم الوعد و سماهم منافقین، ثم قال في كتابه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. اینجا فرمود من اینها رو دچار نفاق میکنم، بعدش هم فرمود منافقین رو تو پسترین جا در جهنم مخلد عذاب میکنم. فاذا كانت هذه حال من اخلف الوعد فی اقابه و نفاق المعدی الاد درکل اسفل من النار، فمازا تکون حال من هاجر الله عز و جل و رسوله بالخلاف علیه ما و رد لقوله ما و الاسیان لامره ما و ظلم و الاناد لمن امرهم به طاعت لهم و تمسک بهم. می‌فرماد وقتی کسی خلف وعده کرد، خدا نفاق رو در قلبش برد و او رو مستحق جهنمش کرد. اگه کسی اومد مستقیم دیگه مقابل اوامر پیغمبر ایستاد، مخالفت با اوامر امام و ولی جامعه کرد رسول الله کرد، خدا با این چیکار میکنه؟ یه کسی مستقیم اومد احکام اسلام رو دیگه نفی کرد، خدا با او چیکار میکنه؟ وقت نمیفرماد امام، خود اینجا دقیق این تعبیره، نمیفرماد مخالفت فقط با رسول خدا بکنه، میفرماد مخالفت با کسی بکنه که اونها مصداق این آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مخالفت با اهل صدق بکنه. و هم الذین صدقوا ما عهد الله عز وجل علیه من جهاد عدوه و بذل انفسهم فی سبیله و نصرت رسوله و اعزاز دینه. نمیفهم مطلق مخالفت بکنه با امام، میگن میفرماد نه مطلق مخالفت بکنه با کسانی که صادقن، با کسانی که الگوی صدقن، رسول خدا رو به عنوان الگوی صدق، امام معصوم رو به عنوان الگوی صدق. شما اینو میتونید در هر زمان به کار بزنید، آقا این قصه ها مال ما که نیست. شما امروز الگوی صدق دارید یا ندارید؟ مخالفت کردن با الگوی صدق عقابش از عقاب نفاق بدتره. از عقاب نفاق بدتره. الگوی صدق امام علیه السلام، بعد از امام چی؟ کی الان پرچم مبارزه رو بلند کرده؟ عهد الله عز وجل علیه من جهاد عدوه و بذل انفسهم فی سبیله و نصرت رسوله و اعزاز دینه. کی الان این پرچم رو در عالم بلند کرده امروز که دین باید دین عزتمندی باشه؟ شما بخواید به دین عزتمند برسید باید استکبار ستیز باشید، باید کفر ستیز باشید. چه دینی؟ دینی که تو آیه 61 انفالشو برداری بخونی بگی به حکم این آیه باید با کافر حربی صلح بکنیم، این دین عزیزه؟ دینی که مصداق عینی کفر حربی یعنی امریکا هر چی از دهنش در بیاد بگه هم انقلاب تو هم دین تو هم مقدسات تو هر جوری دلش بخواد تو تمام عالم به سخریه بگیره، اهانت بکنه، اهانت بکنه، انقدر که اینها مقدسات ما رو مسلمان ها رو تو این زمان اهانت کردن در تو تاریخ انقدر شده. قرآن در طول تاریخ انقدر و مورد وهن قرار گرفته، مورد تعدی قرار گرفته. ائمه معصومین اینجوری در طول این صداهای اخیر مورد اهانت قرار گرفتن. رسول خدا در طول این 14 قرن انقدر مورد اهانت قرار گرفته به صورت جهانی، اونم با این صورت شنی. نمیشه شما دیندار باشی دینت عزت نداشته باشه. اگه دینت عزت نداشت دیگه حرف از فاطمه اطهر نزن. فاطمه اطهر سلام الله علیها جزو این هاست، جزو این اولیاییه که الگوی صدقن. الگوی صدقن یعنی چی؟ یعنی اینها عهد الله عز وجل من جهاد عدوه، با خدا عهد بستن که مبارزه کنن با دشمن خدا همیشه. و بذل انفسهم، فاطمه اطهر روز اول جانشو داد تموم کردن، اصلا ملاحظه نکرد که حالا من الان در 18 سالگی اول راه بعد از رسول خدا، حالا اگه جانمو بدم اگه قربانی بشم امیرالمومنین الان مثلا تنها میشه، دین چی میشه چی نمیشه، اصلا به این فکر نکرد. بابا طلبه ها یادشونه زمان جنگ بعضی ها به ما میگفتن که آقا جبهه نرید، گفتیم بابا امام گفته جبهه بریم، واجبه باید بریم. گفت نه، جبهه برید کی درس بخونه و بعد کی نظام رو اداره بکنه؟ شما همه میرید کشته میشید. اینجوری زیر پای خیلی رو خالی کردن. من اسم ببرم خیلیتون میشناسید، الان موقعیت خیلی خوبی، حزب اللهی هم هستن، ولایی هم هستن، انقلابی هم هستن، ذره ای هم در دلشون تردید ایجاد نشد، فقط به خاطر همین قصه جبهه نرفتن. ما بریم همه کشته بشیم که اولا کی گفته برید همه کشته میشید؟ ثانیا میگه تو چقدر ارزشمندتر از فاطمه اطهر میتونی به جامعه اسلامی خدمت بکنی؟ چقدر ارزشمندتر از حسین ابن علی؟ بزل مهجته فیقلی از تنقض عباده که بز یعنی چی؟ بز یعنی حتی که تو خواستی جان بدی دیگه هیچی ملاحظه نکنی، نگه حالا چرت که نندازی، اگه من برم الان این کارو بکنم چی میشه؟ بعدش چی میشه؟ فاطمه اطهر سلام الله علیها بعد رسول خدا، هر جوری فکر بکنی موندن حضرت زهرا، هر جوری فکر بکنی ظاهرا ثمره عینیش خیلی بیشتره. اصلا فاطمه مرضیه بیبی جان شما قبول صدیقه هستی، بیبی جان مبارزه هم کردی، خب تا یه جایی نیومدن خب بیستی پیش نرید بیا از این مرز بگذرید، شهادته، شهادت شما سلمهی به اسلام وارد میشه. اصلا امیر المومنی علیه السلام رکن اصلی شاید دست میده، رکن دوم شاید دست میده، اصلا شما اونجا رو نگاه کن. حواست مثل این که نیست، داری با کی صحبت میکنی؟ داری با فاطمه اطهر صحبت میکنی؟ فاطمه مرضیه الگوی ایمانه، اون چه که باعث میشه فاطمه اطهر بذل جان بکنه صدقشه که برآمده از ایمانشه. تو باید بگی فاطمه از ایمانت بکاه تا بتونی بگی از صدقت کم کن. مبارزه کردن که یه حالت اجتماعی نیست، من بشینم تدبیر کنم با کفر مبارزه کنم یا نکنم. دیدی بعضیا پیش شل میکنن، همین حزب الله یا لیدرها و بفهمیدها، میگه آقا شما میدونید چند وقت امریکا رو نزدی، استکبار رو نزدی؟ میگه خب چین، حالا این خیلی مسئله مهمی، خب چی مسئله مهمی هست؟ چی مسئله مهمی هست؟ اگه جریانات مختلف اومدن تو جامعه رفته رفته روحیه مبارزه با کفر رو سرد کردن تو مردم، چه اتفاقی میفته؟ صدق کم رنگ میشه، صدق کم رنگ میشه، چه اتفاقی میفته؟ نفاق تو جامعه زیاد میشه، نفاق تو جامعه زیاد بشه چه اتفاقی میفته؟ بلایی که سر حضرت زهرا آوردن هزار برابر بدتر از اونو بردن سر شما میارن. عقلت نمیرسه فکر کردی مبارزه با کفر، مبارزه با باطل، حالا یه پدیده اجتماعیه که من میتونم خودم بشینم تدبیر کنم اینجا الان پیچش رو شل کنم یا صفر کنم؟ بعضی ها اصلا شأن خودشون نمیبینن تو این فضا وارد بشن، شأن خودش نمیدونه. من نمیدونم ایمان پس کجاست، علم کجاست؟ بابا علم خدا از عالم عهد گرفته که تو حق مظلوم از ظالم بگیری به واسطه این سرمایه علمی که به تو دادم این کار رو انجام بدی. شأن خودش نمیدونه، اصلا ورود نمی کنه. یا حالا بله همچین باید یه خدا لعنتشون بکنه دشمنان اسلامو تموم میشه، کنارش رد میشه میره. تو جامعه چقدر تب مبارزه و مجاهده رو تو داغ کردی؟ اصلا صدیقه اطهر شهید شده برای چی؟ میفرماد این فاطمه اطهر، این امیرالمومنین، امام حسن، این پیغمبر اکرم، هم الذین صدقوا ما عهد الله عز وجل علی، من جهاد عدوه و بذل انفسهم فی سبیله. فاطمه اطهر بذل جنگ نه، گفت حالا من بیام ملاحظه کنم، اینجا برم اینجا نرم، الان من ناتوانم، مریضم، نمیتونم، این میشه این میشه. سبیله باید برای اقامه حمر و حق علی باید بذل جان کنم. یعنی من هیچ توقعی از این کشته شدنم ندارم. این وقت فکر نکنید من رفتم کشته بشم که علی حاکم بشه، نه، معلومه نمیشه. اینقدر دنبال نتیجه آنی تو زندگی مؤمنانت نباش. یارو من رفتم چی شو؟ زودی چرکه میندازه. یک اخلاق جهنمی پیدا کردیم ما، هیئت ها، حالا هیئت توسل رفتیم پیدا کردیم، حالا ما انقدر رفتیم چی شد؟ قرار بود چی بشه؟ قرار بود چی بشه؟ تو هیئت میری فریاد یا حسین رو میکشی، فریاد یا زینب و یا زهرا میکشی، که این فریاد تو گوش فلک بمونه، تو تاریخ بمونه، همه بدونن اینا الگوان. قرار بوده به تو چیزی برسه مگه اینقدر منفعت طلبی؟ البته خبر نداری که چه چیزایی بهت رسیده با توسل به اهل بیت، ولی این نگاه زشت در این نگاهه. آقا زیارت چند وقت نمیره، میگه چه چی، میگه رفتم من یه حاجت خواستم نشده دیگه. مگه زیارت برای دستور به زیارت برای روا شدن حاجت بوده؟ فهمون دستور به زیارت برای تجدید میثاقه. تجدید میثاق چیزی به تو نمیرسه، بلکه باید یه چیزی بدی. چون بری با امام رضا تجدید میثاق کنی، باید مثل امام رضا مجاهدت کنی. بری با امام حسین تجدید میثاق کنی، باید مثل امام حسین جهاد کنی، مبارزه کنی، از همه چی بگذری. زیارت میره با هم میشه فقط برای چی گرفتن؟ اصلا فلسفه خیلی از عبادات ما عوض شده. یه طرف نمازشو یه لا پنج لا میخونه، بچه ایتیه، مذهبیه، حزب‌اللهیه، من با خدا قرارهایی گذاشتم اینجوری شده اونجوری شده، من نمازم هم اینجوری. ببین تو قرار نبوده از نماز چیزی بگیری، قرار نبوده از نماز چیزی بگیری، گرچه نمازت برکت میده تو زندگیت، خیلی مشکلاتت هم حل میکنه، ولی برای این قرار بوده نمازت تو رو به خدا نزدیک بکنه. اون نزدیک شدنه مهمه. آوردی نازلش کردی نماز رو در حد یه دستور، بعدم لج میکنی با خدا. حالا که اینجوری دیگه جماعت نمیخونم، حالا که اینجوری دیگه نماز شب نمیخونم، حالا که اینجوری دیگه. به این میگن بندگی. و بذل انفسهم فی سبیله و نصرت رسوله و نصر، من به پیغمبر اکرم کمک کنم تو این علمی که برداشته برای ولایت امیرالمومنین علیه السلام، خودش نیست، ولی من که هستم، من که یادگار رسول خدا که هستم، و اعزاز دینه، اعزاز دینه. وقتی وارد مبارزه میشم، وقتی میجنگم، دین عزت پیدا میکنه. میگن بح عجب دینیه، ببین براش چه کسانی قربانی میشه. آقا آدم سیاسی 4 سال انقلاب زحمت کشیده، رفته زندانی هم کشیده، بالا پایین شده، این ور اومده، بعدم نگاه میکنه میبینه آدم ارزشمندی نیست. یه عده اینو نگاه میکنم میگن بابا این انقلاب و دینی که این انقلاب معرفی کرده ولش کن، اگه این یارو تابلوشه. اما انقلاب اسلامی یه دفعه 213,000 ولی خدا که هیچ کس، دوست و دشمن همه معترفن به شخصیت و عظمت و معنویت و اخلاص و پاکی و طهارت بچه هایی که رفتن کشته شده، دوست و دشمن. وقتی اینا میرن بذل جان میکنن، آدم این انقلاب عزت پیدا میکنه. این دینی که تو معرفی کردی، گفتی میتونه مدیریت عالم، مدیریت عالم رو بکنه، خون این ها این دین رو عزیز میکنه، چون اولیاء خدا براش اومدن جان دادن. معلومه این خیلی عزیزه. عزیز به معنای دوست داشتنی نبا. معادل فارسی عزت نمیدونم چی میشه. ما همی عزت میگیم. هیبت داره، عظمت داره، صلابت داره، قدرت داره. وقتی فاطمه اطهر آمد در راه رسیدن حق به حقدار، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، بذل جان کرد فی سبیل، وقتی آمد مبارزه کرد، آدم میتونه بفهمه چقدر این امامت امت، ولایت امت عظمت داره، چقدر مهم تواضع در برابر ولی، چقدر مهم اطاعت. بله اجمالا ما میدونستیم از زهرا فرمود ولایتونا نظاما للمله یا طاعتونا نظاما للمله، هر دو نسخه اومده. امامتونا امانا للفرقه، یا اون صحبت امام رضا علیه السلام را آدم میره میخونه میبینه بالاخره بهره هایی که امام در جامعه به جامعه میرسانه، وجود امام چه اثراتی داره، وجود امام عادل تو جامعه چه اثراتی داره، اینا رو آدم میره اجمالا میبینه. ولی این فرق میکنه. حضرت زهرا بیاد فقط سخنرانی بکنه، خطبه بخونه در مسجد، بعد بره تو خونش بشینه، یه فریضه است، مردم به راحتی از کنار این فریضه میگذرن، میگن بابا ما که پیغمبر رو از دست دادیم، امامش هم از دست میدیم، تموم میشه میره دیگه. عذاب وجدان نداره دیگه، میگه ما که رسول الله رو از دست دادیم، حالا امام هم از دست میدیم، طور نمیشه، اتفاقی نمیفته. اما وقتی حضرت زهرا آمد وارد میدان شد، پرچم صدق بلند کرد، یعنی عهدی که با خدا بسته بود که آنی از مبارزه دست بر نداره برای احقاق حق و ابطال باطل، وقتی پرچم صدق و حضرت زهرا با جانش با وجودش بلند کرد، دیگه همه فهمیدن از دست دادن علی یعنی بدبختی، یعنی بیچارگی، یعنی خفت، یعنی خاری. از سر خفت و خاری و درک بیچارگی خودشون بود که رفتن کنار ایستادن. فاطمه اطهر خوب کتک خورد تا از دنیا رفت که راحت شن، از عذاب وجدان نجات پیدا کنن. از فرط عظمت و عزتی که فاطمه اطهر از سر صدقش برای ولایت آفرید، اینها دیگه نمیتونستن فاطمه رو تحمل کنن، نمیتونن تحمل کنن، چون بودن فاطمه ننگ و نکبت اینها رو به رخشون میکشید، چون فاطمه نمینشست، فاطمه نمینشست، حتی وقتی اوج مجروحیتش بود، اوج صدمه و درد بی امانش بود، امیرالمؤمنین علیه السلام سوار مرکبش میکرد میرفت در خانه مهاجر و انصار. بعضی نوشتن تا 350 نفر شب میگفتن میایم، صبح که میامدن 4 نفر میامدن، سلمان، ابوذر، مقدار، زبیر. دوباره فاطمه اطهر فردا در خونه کسایی که دیشب رفته بود دوباره می آمد، دوباره می گفتن می آیم. دوباره می اومدن سر قرار، صبح سر تراشیده همه باید اومده باشن، نمیان. به این میگن صدق، پای فشاری کردن در مبارزه برای حقوق حق. نگذاری جبهه کفر به مقصدش برسه و اعزاز دینه حیث یقول رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بددوا تبدیلا فشتان بین صادق لله وعده و الموفی به عهده و شاری نفسه له و المجاهد فی سبیله و المعز لدینه الناصر لرسوله و بین العاصی و المخالف رسوله و الظالم اترته. و ما چقدر فاصله است امام صادق علیه السلام، چقدر فاصله است بین کسی که تمام همشو گذاشته دین رو به اوج عزت برسونه، نصرت کنه رسول خدا رو برای اقامه امر ولی حق مبارزه بکنه، با کسی که تمرد بکنه از امر ولیش، مخالفت بکنه با امر ولیش و به اطرتش ظلم بکنه. و من فعله اعظم من اخلاف الوعد المقیب للنفاق المؤدی الى درکل اسفل من النار نعوذ بالله منها. اینجوری میشه وقتی جامعه نفاق پیدا کرد، رفته رفته به مخالفت بلند میشه. جامعه دینی وقتی نفاق پیدا کرد، رفته رفته شروع میکنه مخالفت کردن با دست رسول خدا. حالا شما رگه هاشو الان تو جامعهتون میبینید که دیگه داده رئیس قوه قضاییه رو بلند کرد که آیه وزیر ارشاد شما الزام به قانون اساسی باید داشته باشی، مستقیم معارف اسلامی رو دارید میزنید، ضمن این که اصلا مستقیم به قرآن حمله دارن میکنن الان دیگه. نفاق نمیمونه، توی حالت نمیمونه، تبدیل میشه به عناد، تبدیل میشه به مخالفت. وقتی که تبدیل شد به مخالفت چی میشه؟ همین بلایی که الان سرمون اومده میاد. شما مقابل صدق کفر رو بذار خدا، چرا مقابل صدق نفاق رو میذاری؟ لیجزی الله و صادقینه به صدقهم و یعذب المنافقین ان شاء ان یتوب علیهم انه کان غفورا رحیما. چرا مقابلش اینو قرار میدی؟ چرا مقابل صدق نفاق رو قرار میدی؟ چون ببین صدق وقتی باشه از دست کفر چیزی بر نمیاد. پیغمبر اکرم، اصحابش بودن، یارانش بودن، صادقین بودن، جنگ های کی پس از دیگری اون ابتدا مبارزه میکردن. خب کفر چی کار میکنه؟ کفر چجوری میتونه قد علم بکنه؟ وقتی صدق آمد میداندار شد، کفر ازش چیزی بر نمیاد، دستش چیزی بر نمیاد. الان جریان آمریکا چیه؟ میتونه نظام شما رو از بین ببره؟ مثلا خنده داره که مثلا آمریکا مثلا میتونه نظام ابدین ببره. به قول آقا میفرماد که اینا از جریان هسته‌ای راه به جایی نمیبرن. دلیلش اینه که تحریم رو زیاد کردن. اگه با اون راه به جایی میبردن، تحریم رو زیاد نمیکرد. از تحریم هم نتیجه نمیگیرن، خودشون هم میدونن. دلیلش اینه که تهدید نظامی میکنن، چون اگه خیالشون راحت بود با تحریم میتونستن نتیجه بگیرن، دیگه نیاز به تهدید نظامی نداشتن. جبهه کفر بخواد نظام شما رو از بین ببره محال ممکنه با این قدرتی که فعلا خدای متعال داده. خودش داره اعتراف میکنه ما با یه ابر حریف طرفیم که ملتش به او اعتماد توامه با اعتقاد داره. خب چجوری میشه با این ملت جنگید؟ برای همین هم نمی جنگه. احمقهای سیاسی برمیگردن تو دل مردم رو خالی کنن که یه جوری رعب از آمریکا تو دل مردم بندازن. نه چند بار خواسته نمیدونم حمله کنه، آقا به داد این مملکت رسیده، ال کرده بر کرده. بله چند بار خواسته حمله بکنه، ولی اینکه حمله نکرده چون فهمیده اگه بکنه غلط کرده بیچاره میشه، نابود میشه. اگه الان میتونست کودتا بکنه و نمیکرد، میتونست مثل حمله تبس بکنه نمیکرد. بابا الان تو سوریهش مونده امریکا، هنوز ورود نکرده شخصن، رفت عراق خورد، رفت افغانستان خورد، جای دیگه هم داره میخوره. همین الان شما ونزوئلا رو دارید میبینید، این این اتفاقی که توی فتنه شما افتاده اونجا افتاده، این اتفاقی تو مصر افتاده اونجا افتاده، همه جا. حالا ونزوئلا اصلا بیداری اسلامی نیست، ولی این همین مدل هم اونجا ساختن. یه عده ای رو را بندازی و برای حکومت وقتشو برو بالا و بیا پایین و یه بدلسازی و مدلسازی. منفورترین چهره تو دنیا الان امریکا داره بین کسانی که چه مسلمان هم غیر مسلمان هستن، اروپایی هستن، خود امریکایی هستن. کفر عددی نیست وقتی قدرت اسلام آمد. اما چی میتونه نظام اسلامی رو بالا پایین کنه؟ چی میتونه حکومت پیغمبر اکرم رو بلرزونه پایه هاشو؟ کفر نیست. پیغمبر فرمود من از کفر نمیترسم بعد از خودم، چون بعد از من کفر خودش به واسطه باورهای غلطش، به خاطر پلیدی ذاتیشو، به خاطر اینا خودش خوشو نابود میکنه. ولی من بعد از خودم از نفاق میترسم. اون چیزی که باعث میشه صدق سست بشه نفاق، کفر نیست. خیلی قاعده ساده ایه ها، خیلی قاعده ساده ایه. آقا شما داری الان بحث سیاسی میگه، به حضرت عباس داریم بحث اخلاقی میکنیم. آقا این که اخلاقی نیست، داری تو آمریکا صحبت میکنی، به خدا داریم بحث اخلاقی میکنیم، داریم بحث اقتصادی میکنیم، بحث سیاسی میکنیم، بحث علمی میکنیم. چرا؟ ببین وقتی آدم یه ذره فکر میکنه که زندگیش، به قول آقا سبک زندگیش داره کدوم طرفی میره، به سمت زندگی امریکایی و غربی و کفری میره. وقتی آدم یه دقیقه نگاه میکنه، یه خود دقت میکنه، میبینه تو تمام بخشای زندگیش دست فرهنگ کفر نمایانه، یه حجمه عظیم کرده. خب من اگه الان بخوام اخلاقی و درست زندگی کنم، دارم مبارزه میکنم با کفر. ما میگیم صدق تا تو حوزه زندگی فردی بتونیم با قدرت مقابل هوای نفسمون وایسیم. چون بهمون میگن هوای نفس تو رو جهنمی میکنه، میگیم ای بابا حالا کی رفته جهنم اومده نیم سوخته بوده که حالا ما بالا، حالا خدا مهربون کارش میکنیم. اما تو بگو اون کسی که الان داره هوای نفس توی جوان رو رهبری میکنه، کسیه که تو به حضرت زهرا قول دادی با او بجنگی. تو جبهه علمی وارد شدی، کسی که نمیذاره تو درس بخونی، نگو فکرمه، خیالمه، نگو نمیدونم مسائلمه، نمیدونم تنبلیمه، این حرفا رو نگو. کی میخواد تو نخونی تو جبهه حق و کفر؟ ببین کی میخواد تو نخونی، کی میخواد تو به قله علمی نرسی؟ صدق یعنی این که تو قله علمی با جنگیدن درس بخونی، نه با ناز، نه با عز و التماس. خودت بتونی باور کنی که تو میدان تعلیم و تعلم داری می جنگی با کفر. اگه غیر این باشه تو صدق نداری. نه محکم مگه بر امریکا بگی صدق داری.
زندگی شخصیمون هم همین جوریه. ببین کی سود میبره از ضعف ایمان ما؟ کی سود میبره؟ کی داره هدایت میکنه؟ خانواده ها رو کی داره هدایت میکنه؟ تو اقتصاد، تو سیاست، تو فرهنگ. صدق وقتی گفته میشه هر کسی باید بیاد تو سنگر خودش ببینه. تو سنگر من مبارزه فردی، اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، علمی، همه جا. شما تو جبهه، دریایی، هوایی، زمینی، پیاده، سواره، رسته های مختلف تو نبرد جبهه زمینی هست. تو این نبرد هم همینه. ببین به نفع کی بنده نباشی، ببین به نفع کی بی تقوایی کنی، ببین به نفع کی تنبلی و سستی کنی، ببین به نفع کیه. ببین آخرش، ببین آخرش به نفع کی تموم میشه. صدق وقتی ازش صحبت میشه مقابلش نفاق، چون نفاق میاد مثل موریانه از درون جامعه دینی رو میپوسونه. هیچکی باور نمیکرد، خودشونم باور نمیکردن، باور نمیکردن به خدا، باور نمیکردن، باور نمیکردن دستشون به قتل صدیقه اطهر آلوده بشه، مردم پیغمبر باور نمیکرد، باور نمیکردن. خب بعد از اینکه صدیقه اطهر سلام الله علیها رو به شهادت رسوندن کار سخت‌تر شد. حالا تو باید یک کسی مثل صدیقه اطهر پیدا کنی. باز امیرالمومنین علیه السلام یه فاطمه اطهر داشت که بیاد این پرچم رو بلند کنه. امام حسن مجتبی کیو داشت؟ کیو داشت؟ کار سخت‌تر میشه. کربلا زینب کبرا سلام الله علیها پرچم صدق رو بلند کرد، اما نگاه مردم به زینب کبرا با نگاه مردم به فاطمه اطهر یه نگاه بود. انا اعطینا کالکوثر بود فاطمه اطهر، حجت الحجج بود، سیدت النساء العالمین بود، ام الائمه النجوا بود، ام حبیها بود. کار سخت‌تر میشه، کار سخت‌تر میشه. هر کی هر کاری میتونه بکنه بیاد انجام بده برای عزت دین، برای نصرت امام، برای تثبیت حاکمیت امام جامعه. ایناستی که صدقی نابود دیگه الان رو باید شو خود. هر کی هر کاری میتونه انجام بده. نریم بشینیم خودمونو کنار ولیمون، کنار ولیمون ببینیم. ما برای ولیمون باید هزینه بشیم. رفتیم شدیم یه شخصیت کنار ولی، میگیم خب حالا تر از چنگایی هم بهشون کمک میکنیم. چی؟ الگوی تو فاطمه اطهریه که برای تثبیت و تحکیم جایگاه ولیش بذل جانی کرد که هیچ جانی در هستی با اون قابل مقایسه نیست. البته اینجا هم یه حرف هست، من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علیه، ایمانه رو باید یه فکری براش کرد. امشب من تصمیم بگیرم از فردا صدیق نمیشم، باید اون ایمانه رو یه کاریش کرد. اینجا معنویت خرج ولایی پیدا میکنه، اصلا غیر از این نیست معنویت. اصلا شما برای چی میخوای مؤمن باشی؟ برای چی میخوای مؤمن باشی؟ برای بهشت؟ بهشت که جایزه است. میفرماد من از مؤمنین عهد گرفتم که مجاهدت بکنن. ایمان میشه وسیله تو، میشه ابزار دست تو برای وفای عهدت به خدا. اصلا معنویت کاربردش اینجاست. میگن آقا بچه حزب الله دارن دونه دونه خراب میشن، نمیدونم یه عده با موبایل خراب میشن، یه عده با اینترنت خراب میشن، یه عده با چیز دیگه خراب میشن. نه اینجوری نگید، بچه حزب الله خراب نمیشن، دارن عقب نشینی میکنن. اینی که از معنویت فاصله داره میگیره، داره پشت امامش رو خالی میکنه، رسمن داره پشت امامشو خالی میکنه. فکر میکنه مسائل اخلاقی و معنوی و ایمانیش یه حوزه، یه مسائل سیاسی و اعتقادیش یه حوزه دیگه ایه. کی گفته این حرفا؟ خدا وقتی میخواد به علی کمک کنه، تو عالم میگرده ببینه کی بهترینه.